خارج اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم.
استشاره آذر 92.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث ما درباره بیان محقق حائری رضوان الله تعالی علیه به اشکالات حضرت امام که عمدتاً عرض کردیم اشکالات مبنایی است در فرمایش ایشون تمام شد. یه اشکال که نه بنایی هم حضرت امام دارن، حالا اگر لازم شد عرض میکنم. عرضم کردیم استاد بزرگوار اون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، ایشان که نخواستن یه اشکال دیگری علاوه بر اشکالات استادشون هست امام بگیرن که توضیح دادیم اشکالشون واضح نبود و به نظر میرسید اگر کسی مبانی مرحوم محقق حائری را ملتزم بشه اشکالی که از طایف فاضل دارن اشکال واردی نیست. یه دو تا نکته هم در عبارات صاحب المحصول هست، حالا چون این عزیزان ملتزمند به بیانات مؤسس حوزه یه تذکری بد نیست. صاحب المحصول بعد از اینکه اجمالاً بیان محقق حائری را ذکر میکنن میخوان اشکالی بکنن تحت عنوان اینکه اولا دلیلی نداریم که علل تشریعی مثل علل تکوینی باشن، بلکه دلیل برخلاف داریم. خب این توضیحاتش رو در بیانات استادشون حضرت امام دادیم و دیگه لازم نیست. بعد یه بیان دیگه‌ای دارن که تعبیرشون اینه که به عبارت اخرى تعبیر صاحب المحصول امر محرک نیست و داعویت از سوی امر نیست. اینو به عنوان یه نکته بیان میکنن. خب عرض کردیم این نکته عبارت اخرای اون حرف نیست آقایون، تو بیانات استادشون امام هم بود. یعنی دو تا اشکالن، اینا عبارت اخرای هم نیستن. دقت بکنید، یکی این که ما بگیم علل تشریعی الزاماً مثل علل تکوینی نیستن، این یه اشکاله. یکی این که اگر هم علل تشریعی مثل علل تکوینی باشن امر سببیت نداره، چون اون چه که محرکه مثلا اون خوف از عقاب، شوق به ثواب، اون ملکات نفسانیست مثلا، اون توضیحاتی که تو عبارات امام بود. میخوام عرض کنم که این عبارات صاحب المحصول مسامحه زیاد درش هست، این حرف عبارات اخرای اون نیست، این حرف اشکال دیگریه. یه بار ما میگیم علل تشریعی مثل علل تکوینی نیستن، این یه مسئله. یک دفعه میخوام بحث کنیم که اصلا آیا امر به عنوان یعنی اشکال صغرویه در ما نحنفیه، چون ایشان بعد از اینکه اون مبنای خودشون رو پیاده میکنن که علل تشریعی مثل علل تکوینیان، میخوان برای امر محرکیت قائل بشن. اینا دو تا حرفه، همون بیان استادشون حضرت امام تو این فضا روشنتره، بهتره. یه نکته. نکته بعدی که در بیانات صاحب المحصول هست این است که ایشون اینو تحت عنوان ثانیان اشکال میخوان بگیرن به محقق حائری. یعنی اولنش اینه که میگن دلیلی نداریم که علل تشریعی مثل علل تکوینی باشن، بعد میگن به عبارت اخرى امر محرکیت ندارد، که عرض کردیم این عبارت اخرى اون حرف نیست بلکه این یک اشکال دیگری است که یه مسئله. بعد میگن ثانیان، تعبیر صاحب المحصول اینه، میگن ثانیان ما دلیلی نداریم بر اینکه تحصیل غرض مولا واجبه. نه، ایشون می‌فرمان اون چه که بر ما واجبه اونیست که تحت دائره طلبه، اولا، یا چیزیست که مولا اون رو به یه نحوی بیان میکند، ثانیا تعبیرشون اینه. ولی دلیلی نداریم بر اینکه غرض مولا ولو برای ما روشن نباشه و حجت عقلی و شرعی بر غرض مولا قائم نشه، این بر ما واجب تحصیل بشه. توضیح مطلبشون اول عنایت کنید. منظورشون از این حرف اینه که ببینین در باب تحصیل، یعنی وجوب امتثال، ما یک بار در محدوده تقسیمات اولیه هستیم. اون موقع اون چه که به عنوان تقسیم اولیه در دایره متعلق امره، خب تحصیلش واجب. یک بار تو دایره تقسیمات ثانویه هستیم. تقسیمات ثانویه تحت امر قرار نمیگیرن بنابراین که اشکالات وارد باشه، ولی مولا میتونه از باب اخبار ارشاد کنه که اینا در تحصیل غرض من دخیلن ولو در دایره متعلق من نیستن، که گفتیم اگر مولا بگه میگه، اگه نگه اطلاق مقامی شکل میگیره. ایشون میخوام بفرمان که ببینین اون چه که بر ما تحصیلش واجبه یا چیزیست که در دایره طلب قرار گرفته تحت عنوان تقسیمات اولیه، یا چیزیست که به یه نحوی مولا تأثیرش رو در تحصیل غرض بیان کرده ولو از باب اینکه ارشاد کنه به اینکه دخیل در غرضه که بشه نتیجه تقیید، و اگه نگه بشه اطلاق مقامی. اینطوری این توضیح فرمایش ایشونه. اما اگر یه چیزی نه، حجت شرعی و عقلی و عقلایی برش قائم نشه که دخیل در غرضه، یعنی مولا نه دایره در تحت طلب بتونه بیارتش، نه بیانی و ارشادی برش وجود داشته باشه، ما چه دلیلی داریم تحصیلش کنیم؟ دقت بفرمایید. خب این حرف روشنه با مبانی آخوند، ولی واقع مطلب اینه که این حرف ارتباطش با فرمایش محقق حائری معلوم نیست. ما خب الان نمیخوایم حرفای آخوند رو بحث کنیم، انشاءالله ما همین بحث رو ذیل مسئله اصل عملی در فرمایشات آخوند بحث میکنیم، همین امشب هم شروع میکنیم این بحث رو انجام دادن. الان بحث ما با کیه؟ محقق حائری. محقق حائری چی میگه؟ میگه آقا تقسیمات ثانویه تحت دائره طلب نیستن، لذا مأمورون به نسبت به اونها مقید نیست. تحت دائره نفیشون و اطلاقشون هم تحت دائره نیست، چون تقیید نیست، اطلاق هم نیست. دیشب توضیح دادیم. اما محقق حائری میخواد بگه مأمورون به یه تزیقی داره نسبت به اینا، و فرض بر اینه این تزیق را محقق حائری از طریق یک ملازمه عقلی ملتزمه، مثل تزیقی که در ناحیه مقدمه بگید موصله داشتیم. دیروز نظریشون رو بحث کرد محقق حائری در باب مقدمه موصله چی میگفت؟ میگفت اگر کسی بخواهد مقدمه را مقید کند به قید ایصال خارجی، غلطه. اگر بخواهد مقدمه را از قید ایصال خارجی بیرون ببره و مطلق کنه، ملاک نداره. لذا مقدمه ما، یعنی اون واجب غیری ما، تزیقی داره و فرض بر اینه که این تزیق حجت برش قائل. تزیق، دقت کنید، تزیق مأمورون به چه ربطی به غرض داره؟ بحث غرض اینجا نیست، انشاءالله میگیم اینو. که انه ذهن شریف صاحب المحسود تا تو این رابطه رفته تو محدوده اصل عملی. حالا ما تو بحث اصل عملی همین بحثو میکنیم. لذا اگر کسی مثل محقق حائری ادعا کرد مکلفون به ما مأمورون به ما تزیقی پیدا کرده، بحثش فعلا سر غرض نیست. یک. دو، فرض بر اینه که این تزیق به یک حجت عقلی از باب اینکه علل شرعی مثل علل تکوینی هم یک، و امر هم سببیت دارد شرعاً و عقلاً. اگر کسی این دوتا مقدمه را قبول کرد که فرض کلام الان اینه که من قبول دارم این جمله محقق حائری را که علل شرعی مثل علل یک و امر هم علیت شرعی و تکوینی داره، دو، لذا محقق حائری اینطوری میگه، میگه اگر کسی این کبرا را قبول کرد یک و این رو درباره امر پیاده کرد، دو، مأمورم به من نه مزیق به قصد امره، نمیتونه، چون سبب نمیتونه سبب خودش باشه، مثل تزیق احراق به این که من قبل ناره که بحثش رو دیروز کردیم، نمیتونه اینطوری باشه، نمیتونه مطلق باشه، مأمورم به یه تزیقی پیدا کرده. واقع مطلب اینه که این مطلب اگر کسی اون کبرا و صغرا رو از محقق حائری قبول بکنه، تزیق ربطی به غرض نداره، تزیق میاد سر مأمورم به، مأمورم به تزیق پیدا میکنه، بحثم بحث تحصیل غرض نیست. فرضم بر اینه که این تزیق به یک حجت عقلی مثل ملازمه عقلی در باب مقدمه موصله، مگه خود ایشون توضیح میده محقق حائری حرفش همینه، میگه من قائلم به این که بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه یک ملازمه عقلی وجود داره، عقل حاکمه به ملازمه است، اما عقل حاکمه به ملازمه بین مقدمه است که یه تزیقی داره، نه قید ایصال را داره نه اطلاق را. خلاصه واقع مطلب اینه که این جوابی که دیشب از استاد بزرگوارم از آقای فاضل عرض کردم وجهش روشن نبود، وجه این مسئله خیلی روشن نشد که چرا اینو بردن سر غرض و بعدم ادعا کردم که دلیل نداره. اگر کسی کبرا و صغرا را از محقق حائری بپذیره، خلاصه روشن مطلب بر اساس قبول کبرا و صغرا. خلاصه عرائض ما این است امشب در فرمایش صاحب المحصول، اولا بین کبرا و بین صغرای این بحث خلطی صورت گرفته، سببیت ام دعوای صغروی است، وجود علل تکوینی تشریعی مثل علل تکوینی یک بحث کبروی است، این دو تا مسئله است. ثانیا اگر کسی اینها را پذیرفت، تزیق در ناحیه مکلفون به، در ناحیه مأمورون به، نه اینکه من مأمور باشم به مسئله غرض، و این تزیق با یه چنین حجتی که حجت عقلی است اثبات شده و این اثبات حسب فرض ایشون، بله یه کسی ممکنه اصل کبرا و صغرای محقق حائری را اشکال کنه، که خب بحث دیگری است که عرض کردیم و افرادی مثل حضرت امام در صدد چنین اشکالیه دیگه، مثل مقدمه موصله، مگه مقدمه موصله دلیل عقلی نداشت؟ اگر یک کسی قائل شد آقا اگر من قائل شدم به ملازمه عقلی، مگه ملازمه عقلی چی میگه؟ میگه مقدمه چون از علل وجودی ذل مقدمه است واجبه به وجوب غیری به حکم عقل، مگه ما اونجا چی میگم؟ اونجا همینه میگم، اگر قائل شدم ها، اونایی هم که ایشون هم فرض تو این فضاست میگم، اونجا تزیق این شد دیگه، آخرش این شد دیگه، اگر یه کسی قائل شد به این که مقدمه واجب واجبه، چی میگه مقدمه واجب؟ میگه مقدمه مقدمه وجودی، اجزاء علت تامه، مقدمات وجودی ذل مقدمه، عقل حکم میکنه به این که هر کس ذل مقدمه را بخواد مقدمه را باید انجام بده. حالا یه عده میان میگن جان نه، این چه همون دلیل عقلی، همین تزیق و عقل درست کرد دیگه. میگم بابا آقای حائری دیروز چی گفت تزیق؟ اومد گفت آقا عقل گفته، همینو گفت دیگه، گفت عقل گفته دیگه، من بلد نیستم دو راهه دیگه، واضحه عرض من. حالا اگر روشن ببینید آقای حائری حرفش این بود، گفت اون عقلی که آمد مقدمه را واجب کرد مطلق مقدمه را واجب نکرد، نه مقدمه موصله را هم واجب نکرد، نه یه مقدمه ای را واجب کرد که تزیقی داره. چرا؟ عقل بود، عقل آمد گفت ملاک چیه؟ ملاک اینه که مقدمه اقدار برای انجام ذل مقدمه داشته باشه. خب اون تو ایصال خارجی اشکال داره، انکارش هم اشکال داره، اما تزیق به ایصال وجود داره. حرف آقای حائری این بود، گفت عقل. حالا سوال اینه این عقل حجت یا حجت نیست؟ میگه حجت، همون عقل تزیق و فهمیده حجت هم هست دیگه. نمیفهمیم که چطور اون عقله بر... بله یه دفعه شما بگید ما اصل مبنا را کبرویان و صغرویان اشکال داریم، خب یه حرفه، اما اگر اصل مبنا را قبول کردید که علل تکوینی، علل تشریعی، علل تکوینی هم و امر هم علیت دارد شرعا و تکوینا، سببیت دارد، داعویت دارد، لذا نمیتواند برای خودش تو رتبه مسبب ایجاد محرکیت کنه، نمیتونه، نمیشه هم مطلق گذاشتش، لذا تزیق درسته. حالا یاد اینطوری به نظر میرسه فرمایش صاحب المحصول در این جهت، در این جهت خلاصه ناتمامه. بحث بعدی که ما داریم خدمت سروران بزرگوارمون مسئله اصل عملیه. اون بحثا تمام، آقا تمام بکنیم بحثمون رو. بحث این شد، ما اگر قائل شدیم به این که قصد امر رو میشه در مأمورون به عقص کرد، که ما قائل شدیم قصد امر هم میشه یکی از اجزا و شرائط مثل بقیه اجزا و شرائط، اگر شد یکی از اجزا و شرائط اصالت الاطلاق جاری، هر جا اومد مقید مأمورون، هر جا نیامد مطلقه. البته با مبانی خودمون جریان اصالت الاطلاق علل اعم درسته، جریان اصالت الاطلاق بنابر اینه که مولا در مقام بیان باشه با همون روال خودمون، هر جا که اطلاق محسوب دیگه اون میشه اصل لفظی. حالا اگر من نتونستم از اطلاق به عنوان اصل لفظی استفاده کنم، مثلا مولا در مقام بیان نبود، یا من اعمی نبودم صحیحی بودم، تو ثمرات اونجا بحث کردیم، اصل لفظی از دست من رفت، میرم سراغ اصل عملی. بنابر مبنای مختار، که چیه مبنای مختار؟ امکان اخذ قصد امر در متعلق عوامل. این مسیر رو باید بگیمش. برمیگردیم میگیم حالا اگر کسی قائل به استحاله اخذ بود و اصل لفظی از دستش رفت، اطلاق رفت، اطلاق مقامی هم در کار نبود با اون توضیحاتی که دادیم، اصل عملی چیه؟ دوتاشو باید بحث کنیم. اما قول خودمون، قول خود ما این شد که امکان اخذ قصد امر داریم، یک، اگر مقدمات تمسک به اطلاق وجود داشت، مولا در مقام بیان بود، شک در قید زائد کردم که بشم اعمی در واقع، اصل اطلاق جاری. اگر نبود میرم سراغ اصل عملی. اصل عملی سوال میکنم، میگم در اقل و اکثر ارتباطی مبنا اونجا باید روشن باشه. اگر مبنای من مبنای مشهوره که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براعتم، اینجا میگم براعت دیگه، بلدید دیگه، در مشهور در بحث اقل و اکثر میگن اقل و اکثر یا استقلالی یا ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی مثل مثلا دین، من نمیدونم به فلانی 2 تومن بدهکارم یا 4 تومن بدهکارم، دو تومن که قطعا مسلمه، اداء این دو تومن هم هیچ ارتباطی با دو تومن اضافه نداره، دو تومن باید برداخت کنم، سر اضافهش برای اجاره میکنم. به این میگیم اقل و اکثر استقلالی. اقل و اکثر ارتباطی یعنی یه عملیست، اجزایی دارد، شرایطی دارد، اینا به هم مرتبطن. مثل صلاح، مثل همین نماز ما. اینجا که اقل و اکثر ارتباطی شد در باب جریان اصل عملی، مشهور طبعا لشیخ اعظم قائل به براءت عقلی و براءت شرعی. چرا؟ میگن چون علم اجمالی شما منحل میشه، شما نمیدونید یه عمل ده جزئی واجبه یا نه جزئی، میگید نه تاش قطعیه، جزء یازدهم هم براءت جاری میکنه. در اقل و اکثر ارتباطی جریان براءت عقلی کما علیه المشهور. اینجا چطوره؟ اینجا هم میگیم قصد امرم یه جزئه یا یه شرطه، فرقی نمیکنه. اقل و اکثر ارتباطی قصد امرم جزء مشکوکه یا شرط مشکوکه، نتیجه میگیرم انحلال و جریان براءت. در اینجا در مقابل مشهور در اقل و اکثر ارتباطی، آخوند قائل به اشتغال عقلیه و براءت شرعی. چرا؟ جای خودش تو کفایه گفته شد، قبلا هم تو درسای اشاره بهش کردیم، آخوند معتقد انحلال مستلزم محاله، لذا فتوا میده اگر شما شک کردید آیا نمازتون 11 جز دارد یا 10 جز، تو جایی دهمی عقلا اشتغال جاری تو سوره. حالا اگر کسی تو اصل عملی حرف آخوند زد، اینجا میشه اشتغالی. برای شرعی که همه قائل، دعوایی نیست، به قول خود برای شرعی، حالا عقلیشو داریم میگیم. لذا پس نگاه کنید، بابا رو از هم جدا میکنید. من چون قائل به امکان اخذم، اطلاق به عنوان اصل لفظی دارم، براءت به عنوان براءت عقلی به عنوان اصل عملی دارم، اگر در اونجا قائل بشم به براءت. هیچ اختصاصی هم برای قصد امر دیگه وجود نداره. اگر نه، اونجا در مثل سوره اشتغالی شدم، در قصد امرم اشتغالی میشم به خاطر ضوابط اقل و اکثر ارتباطی. این تمام. برگردیم سراغ مبنای امتناعی. اگر کسی قائل شد به امتناع اخذ قصد امر، اطلاق لفظی از دستش میره. فرضم کردیم اطلاق مقامی مقدماتش محقق نیست، قبلا توضیح دادیم مقدمات اطلاق مقامی، یعنی مولا در مقام بیان کل ما له دخل فی غرض المولا باشه، لذا نمیتونه به یک دلیل لفظی از باب اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی تمسک کنه، نداره. اصل عملی چی میشه؟ اگه امکان اصل نداشت اصل عملی چی میشه؟ باز جواب، در اصل عملی باز اینجا چون بحث اقل و اکثر ارتباطیه، دو تا حرف وجود داشته، آخوند یه حرف سوم زده. یه حرف این بود که تو اقل و اکثر ارتباطی من براءتیم، یه حرف این بود که تو اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی هم. آخوند اینجا یه حرف سومی داره، میگه حتی اونایی که تو اقل و اکثر ارتباطی براءتی هم، اینجا باید اشتغالی باشن. این سومیش مهمه، اینجا چاره ای نداره، اینجا باید اشتغالی باشن. چطور؟ ببین اینجا دیگه بحث اصل عملی براءت و اشتغال عقلی تو سیستمای معمولی روشنه، تو سوره یا براعتی هم یا اشتقالی هم، چون اطلاق لفظی هم ندارم. اما تو قصد امر اینجا گیره. آخوند فتوا داد که نه، تو قصد امر باید اشتقالی بشیم، حتی اگر من از اشکال خودم در باب سوره دست بردارم و اونجا قائل به براعت عقلی بشم، اینجا اشتقال. چرا؟ آخوند میگه به این دلیل که در مسئله سوره، مسئله برمیگشت به این که شک دارم آیا سوره در مکلفون به دخیل یا نه، متعلق تکلیف گیر داره، یه تکلیفیست خورده به یه عملی، این تکلیف که خورده به این عمل، نمیدونم این تکلیف سوره رو گرفته یا نه. اگر قائل شدم انحلال درسته، میگم براعت عقلی. انحلال یعنی ده تا معلومن واجب امتثال میشن، این یازدهمی سوره مشکوک براعت. اگر قائل شدم به این که الانحلال یستلزم المحال که آخوند میگه، قبلا هم توضیح دادم، یه مختصر جمله ای هم اینجا بگم، آخوند میگه نمیشه، انحلال خرابه. چرا؟ چون شما وقتی میگید این ده تا قطعا واجبن، چرا قطعا واجبن؟ قطعا واجب بودن ده تا گیر داره از نظر آخوند، گیرش مفصل من ورود نمیخوام، میگه این مشکل داره، لذا انحلال مشکل داره. من در سوره ای که شک دارم داخل در دایره تکلیفه یا نه، میگم اشتقال. آخوند میگه اما اینجا اینطوری نیست، خب اینجا قصد امر باشه هم داخل در دایره تکلیف نیست، که من انحلال رو جاری کنم بگم براعت. اگر قصد امر، چون فرض در فضای امتناع داریم حرف میزنیم، امتناع اخذ قصد امر، آخوند میگه وقتی قرار شد ممتنع باشه اخذ قصد امر، دیگه اصلا قصد امر داخل در این دایره این مجموعه نیست که بعد من بتونم درش انحلال جاری کنم بگم براعت علی المشهور، براعت عقلی، و علی فرض غلط بودن انحلال اشتقاق. نه، قصد امر علی ایحال بیرونه، چون قصد امر علی ایحال بیرونه، من چاره ای جز اشتقاق ندارم. جان یعنی میخواد بگه همون این که مشهور بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی، همون که اونا میگن با مبنای استحاله اخذ قصد امر، باید متوجه باشن قصد امر مثل سوره نیست، مثل حمد نیست، مثل رکوع نیست. تعبیر آخوند اینه، میگه دقت کن، تعبیر قشنگی داره، میگه اینجا شک در خروج از عهده تکلیف معلومه، نه اینکه من شک کنم در دایره تکلیف. اگر شک من در خروج از عهده است، در سقوط تکلیف معلومه، این غیر از شک در دایره تکلیف است که موضوعی به وجود بیاد که آیا انحلال را قبول داریم یا نداریم. آخوند میگه، میگه لذا در مثل قصد ام علا فرض استحاله، من اینجا چیم؟ اشتغالیم، مشهورم، اینجا باید اشتغالی باشم. بله، خروج از عهده، یه تکلیفی به گردن من آمده، نمیدونم این تکلیف ساقط شد یا نشد، قصد ام قطعا در دایره این تکلیف نیست، ولی یه طوریه که دخالت میکنه در سقوطش، باید احتیاط کنم، یه کاری کنم که ساقط شه. اجازه عبارت آخوند، اجازه بید بیان آخون تموم بشه. بنابراین آخون میگه ببین دعوا سر اینه، من شکم در سقوط تکلیف است در مثل قصد امر با فرض استحاله اخص، نه اینکه فرضم در دائره مکلفم به باشد مثل سوره، لذا اینا رو هم جدا میکنه آخون جان. خب دیگه حالا با هم با فرض استحاله دیگه، عقلی یا غیر عقلی، آخون میگه چون استحاله ایم، چون قائلم به این که قصد ام داخل در دایره تکلیف نیست، اینطوریه، اجازه بدید. آخون میگه ببین اینطوریه، قصد ام مسئلهش میشه یه قیدی، یه جزئی، یه شرطی که داره در تحصیل غرض دخالت میکنه، نه در دایره تکلیف. حرف آخون، هر وقت شک کردی بسم الله برید احتیاط کنید، باید احتیاط کنید، این فرمایش آخون. البته این جمله‌ای که عرض کردم بیان دومی هم میتونه تلقی بشه، یعنی دو تا بیان میشه ارائه کرد، یکی بیان اول که بگم قصد ام چون در دایره تکلیف نیست علی ای حال، بعد قصد ام دخالت میکنه در سقوط تکلیف معلوم اشتغالی ام، یک. یه بیان دیگه هم آخون داره تو لابلای فرمایشاتش که قبلا هم بهش اشاره کردم، اون بیان اینه که اینو این بیان ذیل تعدد امر آورد آخون، چون یه کسی میگفت با دو امر، آخون گفت دو امر نداریم، اگر دو امر به خاطر غرض و همین که عقل احتیاط احتمال بده دخالت قصد امر رو در غرض احتیاط میکنه، میشه دو تا حد وسط. آخون میگه لابد من القول به اشتغال علا فرض امتناع اخص قصد امر با دو تا حد وسط. حد وسط اول فرق است بین قصد امر و سوره، چون قصد امر داخل در محدوده تکلیف نیست، برخلاف سوره که مشکوکه میتونه باشه، در سوره بحث انحلال قابل طرحه، در قصد امر قابل طرح نیست، در خروج از عهده تکلیف معلوم از اشتغالی. یک. یه بیان دیگه هم داره، میگه قصد امر از اون قیودی است که در تحصیل غرض دخیله، نه در دایره تکلیف، اگر یه چیزی در تحصیل غرض دخالت کرد اون موقع تو باید احتیاط کنی تا غرض تحصیل شه. دیگه هم نیاز به امر دوم نداریم، به همین دلیل شد انکار امر دوم کرد، میشه دو تا حد وسط. لذا آخون با دو تا حد وسط قائل است به جریان اشتغال در کجا؟ در قصد امر، در تقسیمات ثانویه با فرض استحاله اخذ. دو تاست دیگه، یکی
دیگه دو تاست.
اگر یه چیزی داخل در دایره تکلیف نبود بلکه در خروج از عهده تکلیف دخالت کرد، این یه حرفه. دیدی اون بحث قبلی رو که با آقای حائری و آقای صاحب المحصول داشتیم عنایت نکردی، بحث قبلی اون این بود، کار نداریم ملاکش چیه، نه ملاکش اون، نه مبناش این نیست اسم. بابا مبناش این نیست الزامن. آخون میگه انحلال در اقل و اکثر کجا قابل فرضه، قابل بحثه که من بگم محال، شما بگی جایزه. ببین میگفت براعت مال انحلاله، انحلال تو تقسیمات ثانویه را نداره، کاری نداریم به دخالت در غرض، ولش کن اونو، اون اصلا ندیده بگیر، بگو چون در سوره امکان انحلال بود، من گفتم نمیشه، شما گفتید میشه، شما براعتیشید. اما در قصد هم هر دوتا مون میگیم بحث انحلالی در کار نیست. چرا؟ بگو چرا؟ ثانویه، امکان اصل نداره، لذا این خودش یه حد وسطه از نظر آخوند. حد وسط دوم یه چیز دیگه است. دیدید من اونجا داشتم با خواهش دارم، خواهش میکنم اجازه بدید جان خوده، نه دیگه تمامش کنید بعدا خدمتون، دیگه بلد نیستیم اونا رو، دیگه بلد نیستیم، عنایت کنید آقا. لذا ما الان داشتیم تو همین بحث محقق حاری دوباره با آقایی میگفتیم شما حد وسط ها رو ببینید، یه حد وسط اینه که یه چیزی در دایره یه تکلیف است و یه طور باش کار میکنیم، یه حد وسط دیگه اینه که نه، حالا دایره تکلیف رو کنار، اگر یه چیزی در تحصیل غرض دخالت کرد و من شک کردم بدون او قرض حاصله یا نه، آخوند میگه باید احتیاط کنم. حالا ببین جا بابا اولی منات چیزو نداره، اولی منات انحلال توش نیست، چیکار قرض داره؟ کار نخه بابا جان نیست، حالا یکم جلو بره معلوم میشه، نیست اصلا. اولی ثقلش بر اینه که تو بتونی انحلال تکلیف معلوم رو درست کنی. اصلا قرض که تو دایره تکلیف نیست، چرا رفتی داره به قرض؟ انحلال سیستم خودشو داره، قرض حساب دیگری داره. حالا تو جوابای مداری این روشن‌ترم میشه. این دوتا بیان آخوند دوتا حد وسط است برای جریان اشتغال. حالا ببین بررسی کنیم فرمایش آخوند رو. برای بررسی فرمایش آخوند چقدر آقا درس دادی؟ بله؟ 35 دقیقه. 35. خب 5 دقیقه دیگه بهمون مهلت بدید که حداقل زمینه پیش مطالعه فردا رو فراهم کنیم. ببینید بیان آخوند اگر کسی بخواد بررسی کنه، یه جواب در مقام بررسی استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله فاضل به حد وسط اول آخوند داده. یکی دو تا جوابم به حد وسط دوم آخوند. در جواب به حد وسط اول آخوند، حد وسط اول این است که آقا تقسیم ثانویه من قطعا در دایره تکلیف قرار نمیگیره، که بحث امکان و عدم امکان انحلال و خود به خود جریان براءت علی اختلاف توش بیاد. بلکه قصد امر دخالت میکنه در سقوط تکلیف و خروج از عهده تکلیف. استاد بزرگوار ما هست آقای فاضل عنایت بفرمایید، میخوان به آقای آخوند بفرمان که ما اگر قائل شدیم به جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی، خواهش میکنم دقت کنیم، چون فرض کلام آخوند الان اینه که اگر ما در اقل و اکثر ارتباطی دست از اشکال خودمونم برداریم، یعنی بگیم انحلال مستلزم محال نیست، باز اینجا اشتغالی. استاد ما میگن آقای فاضل ها میگن در جریان، خواهش دارم توجه، در جریان اقل و اکثر ارتباطی اگر شما دست از اشکالتون بردارید، ما نمیفهمیم چرا قبح عقاب بلا بیان که معنای براءت عقلی است قصد امر رو نمیگیم، نمیفهمیم چرا. توجه کنیم ایشون میگه اگر شمای آخوند دست از اشکالت کشیدی، چرا قبح عقاب بلا بیان که مسئله براءت عقلیه در قصد امر پیاده نشه؟ درست ما قبول داریم قصد امر از تقسیمات اولیه نیست که مولا بیانش را با تقیید امر یا اطلاق امر بگه. قبوله، این درسته، این درست. مولا در مثل قصد امر با فرض استحاله نمیتونه مقید کنه، نمیتونه مطلق. ولی شمای آخوند مگه برای مولا امکان بیان از طریق اطلاق مقامی رو قائل نیستی؟ مولا بیان دخالت را از طریق دخالت یا عدم دخالت را از طریق اطلاق و تقیید مقامی بگه، اینه که میتونه، تو هم قائلی که میتونه. قوه عقاب بلا بیان. استاد ما میفرماد قوه عقاب بلا بیان تو کجاش نوشته بیان به واسطه یه تقسیمات اولیه که شما میگی براءت عقلی جاری نیست؟ قوه عقاب بلا بیان بیانش اهمه. از بیانی که در تقسیمات اولیه وجود دارد یا بیانی که در تقسیمات بگو ثانویه، بالاخره تو قبول داری مولا در تقسیمات اولیه با امر بیان میکنه، با تقیید متعلق یا اطلاق متعلق بیان میکنه دخالت را یا عدم دخالت را، در تقسیمات ثانویه ایشون میگه با اطلاق مقامی، یعنی ارشاد میکنه، اخبار میده، امر میکنه. ایشون میگه ما بالاخره وقتی بیان برای مولا امکان داره، قوه عقاب بلا بیان چه قصوری داره اینجا رو نگیره؟ استاد ما میفرماد، استاد ما میفرماد آقا اگر تو قوه عقاب بلا بیان یک قیدی بود به نام بیان به واسطه امر، حرف شما درست بود، اما چنین چیزی نیست. شما اگر اشکالتو دست برداره دیگه هیچ مشکل نداره، براءت عقلی مشکل نداره. براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان است. قبح عقاب بلا بیان یعنی مولا بتواند بیان کند و نگوید، براءت جاری. لذا ایشون میگه ما نفهمیدیم. اصل من دیگه از این شلوغی عبارات ایشون میکشم کنار که دیگه طولش میخوام ندم، تعطیلاتم داره میاد، میخوام این بحث به یه جایی برسونم. اصل حرفشون هم یه جمله است، یعنی ما ایشون میخواد بگه قبح که انه آخون حواسش نبوده که قبح عقاب بلا بیان بیانش اهمه. خب این حرف قطعا غلطه و قطعا چنین اشکالی با آخون وارد نیست. چرا؟
نداریم.
ایشون میگه همین که نداریم قبح عقاب بلا بیان داریم. ایشون همینه میگه. ببین نشد جواب ایشون. ایشون میگه لفظی نداریم چون شأنیت داده، بلش کن، نمیتونیم داشته باشیم. اطلاق مقامی نداریم، یعنی میتونستیم اما مولا نگفته. وقتی من حجت ندارم از طریق تمام شد دیگه. نه جور نشد، نه خیر نشدیم، نشد، نه نه این نشد. نداریم که نمیشه. ایشون میگه قبح عقاب بلا بیان وقتی بیانش بگو اهمه. بذار بگم راحتتون کنم، وقتم هم گذشت. به داده بارکن اجازه بده خود این اول توضیح بدیم، بعد اشکال شما رو گوش میکنیم. بذار اینو این اجازه بدیم یه لحظه، اجازه بدیم اینو خودش رو توضیح بدیم. بارکن آقای ببین اجازه بدید. جواب اینه که آقا محقق خراسانی برای تو سیستم آخوند داریم حرف میزنیم، محقق خراسانی بیان را اعم میدونه، یک. ولی حرف محقق خراسانی این بود اگر شما اطلاق مقامی را در بیان محقق خراسانی پا گرفت در مثل قصد اعم، حرف شما درست. محقق خراسانی میخواد اینطوری بگه، بگه فرق بین قصد عام و قصد بعد و قصد تمیز. این بیان شما استاد بزرگوار ما در قصد عام و قصد بعد، در قصد بعد و قصد تمیز درسته، اما این بیان شما در قصد عام نسبت به آخر ناتمام. در قصد دقت کنید استاد بزرگوار، ببین شما همون اول کم لطفی کردید به بیان آخون. آخوند میخواست بگه در شکل گیری مقدمات اطلاق مقامی که من گردن مولا بذارم عدم البیان را، معنا میخوام گردن مولا بذارم عدم البیان را، بین قصد عام و قصد وجه و تمیز فرق عظیم. آخون میگه قصد عام چون مورد التفاته، مولا اگه در مقام بیان کل ما له دخل فی قرضه قرار گرفت و نگفت، باز نمیشه به اطلاق مقامی عکس کرد، گفت مولا تو نگفتی. آخوند از اول رای شما رو بست، سیستمش کامل بود. آخوند آمد گفت من چون در مثل قصدم که عرفاً امکان دخالت رو میفهمم و عقل میگه در اینجا دخالت که کرد اینه، مشکل حله. اینجا ما آقای کمالی رو تأیید میکنیم، میگیم بر خباری کلا ایشون هم که داشت میگفت میخوام حالا برگرد اجازه بده تا ببینیم. حالا بیان اول، تمامیت بیان اول توجه کنید آقا، تمامیت بیان اول این شد که یک کسی بگه بیان اعمه، چون بیان اعمه و بیان وجود نداره، قبح عقاب بلا بیان داریم. آخون میگه نه، من چون قائلم در مثل قصد امر حجت عقلی بیانه، حجت عقلی بیانه، نیازی به تصریح مولا ولو در مقام اخبار از دخالت در قرض باشه نمیبینم، لذا خود اشتغال بیانه و جلوی مسئله قصد امر را میگیره برخلاف قصد وجه و تمیز. اینجا نمیتونه. بله دقت کنید، خواهش میکنم، اینجا میشه اون موقع استدلال دیگری کرد که تایید فرمایش آقای کمالی اگر این تو ذهنش بوده باشه، که چی؟ که این حرف ما درست میشه ولی سبب میشه دو تا حد وسط تو عبارات آخون نباشه، ولی با این توضیح که من دادم کنه حد وسط اول آخون در میگرده به حد وسط دوم، اینطوری میشه چون قصد امر از اموری است دخالتش در تحصیل قرض واضحه و عقل در اینجور موارد قائل به اشتغاله، قبح عقاب بلا بیان حتی از طریق شکل گیری اطلاق مقامی جاری میزه. به عبارت اخرى محقق خراسانی در ارتباط با انکار جریان براءت اگر قائل شونیم به اینکه بیان در قبح عقاب بلا بیان اعم است، متوجهه که مسئله فقط قائمه به بحث انحلال نیست که وسط اول رو بگه، مسئله قائمه به اینه که بیان مطلقا نباشه. اگر قرار بیان نباشه باید این زیل رو درست کنه آخون، وقتی این زیل رو درست میکنه این مطلب یه تتمه هم دارد، ولی شما را حتما نه در عبارت محقق خوئی این مطلب رو گیر میارید، نه در عبارت شهید سعد، نه در عبارت صاحب المعصول، نه استاد بزرگوار ما و نه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. این دقت رو باید بکنید، در واقع آخوند یک حد وسط دارد با اهمیت بیان، ولی به خاطر مبناش در تفصیل بین قصد امر و قصد وجه و تمیز قائل است به این که قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. فللکلامه تتمتون، ایشالله ستمون رو به تا ایشالله فردا تمام بکنیم. یه صلوات خط ببرد، عجله نکنید، دوباره میگیم فردا میگیم، گفتم پیش مطالعه است، این برای پیش مطالعه
مختار از میکنه. اشتغالی که اینجا تونست قید و درست بکنه با اون اشتغالی که اون اصل عملی متفاوت نیست.
نه کارو دارم، نه 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 نمیکشم، همین امشب دیگه تمامه، منعقد میکنم. من با اون ملی خدا صحبت کنم. حاج آقا ما امشب خدمت شما با آقای
سمس
اومد با پنج نفری یک کاری با تو
میشه. حاج آقا اشتغال
بسم الله الرحمن الرحیم بذاریدش فردا شب تمومش کردیم انشاءالله در خدمت.
اینا دو تا اشغال نیست
فردا شب انشاءالله
موصل رو با تزایی زیگاه ها هیرین میگه
از دیره
یکی چشم میگم خدمت میگم
مشاوره میخوام خدمت نوشته توی بعد از این کنی.